بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مدخل 720 در ارتباط با یونس ابن یعقوب. امروز روایاتش رو میخونیم. انشالله جلسه آینده یک سری نکات مهمی هست در ارتباط با فتحیه و واقفیه و اینا، اونا رو انشالله جلسه آینده مطرح میکنیم. 720 یونس ابن یعقوب. یونس ابن یعقوب فتحی بوده و کوفی بوده. فتحیه با واقفیه فرق داره. حالا اینا انشالله جلسه آینده بیشتر در موردش میگیم. و جالب اینجا که یونس ابن یعقوب از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده و در زمان امام رضا از دنیا رفته. اصلیتش کوفی بوده، در مدینه از دنیا رفته، در بقی دفن شده. امام رضا علیه السلام برای دفنش و برای کفنش و اینطور امورش خیلی حواشو داشتن. عنایت ویژه‌ای بهش شده. تعابیری در مدخل یونس ابن یعقوب هست تقریبا میشه گفت بی نظیره در این 4-5 تا حدیثی که میخوایم امروز بخونیم. حالا دقت بکنیم ببین چطوره. داره مات بالمدینه و کفنه الرضا. در مدینه مرد، کوفیه اصلش، ولی خب در مدینه از دنیا رفت و امام رضا علیه السلام کفنش کرده. و انما سمی فتحیان. چرا فتحی نامیده شد؟ چون عبدالله ابن جعفر فرزند امام صادق افتح الناس بود. حالا افتح قبلا بحثشو کردیم، یا اینکه سرش خیلی بزرگ بوده یا اینکه پاش بینش مثل پای اردک که چیز به هم وصله، انگشتاش اینجوری با یه پرهی به هم وصل بوده و یه چهره بالاخره واضحی بوده، هرچی هست یک نقص ظاهری بود. افتح طرفدارانش شدن فتحی. یه نظریه‌ای هست، حالا میخوام جلسه آینده بگم، یه نظریه‌ای هست گفته میشه که فتحیه یک چیز پوششی بودند برای جان سالم به در بردن امام کاظم علیه السلام. یعنی یک نقشه ای بوده خلاصه در شیعه که ما یه نفری به نام عبدالله افتح بیاریم جلو به عنوان امام، حالا که امام صادق علیه السلام منصور رو به عنوان وصی خودش فرموده، والی مدینه رو هم که به عنوان وصی خودش فرموده، یادتونه که حضرت فرموده امام بعد از من یکی از اینا باشه، امام کاظم رو هم که فرموده، حالا به قول ما حالا که این طور هست ما بیایم عبدالله افتح که البته در درون شیعه واضحه که این نمیتونه امام باشه به دلایل مختلف، او رو بکنیم امام که بالاخره ذهنها رو چگاه کنیم، پراکنده بکنیم که این وسط شیعیان امام کاظم و امام کاظم و شیعیان خاص یه تشتتی به حسب ظاهر پیدا کنن، جان سالم به در ببرن. خلاصه اینطور گفته شده. لذا ارتباط اهل بیت و رفتار اهل بیت با فتحیه خیلی رفتاره سبکتر و با خیلی هاشون راحتتری بوده. حالا اون وسط شاید هم عده‌ای واقعا فتحی شدن. حالا این نظریه هستا، حالا این جلسه آینده مطرح میکنن که این فتحیه چی هست، داستانش رو چطور هست. بالاخره این عبدالله افتح به این دلیل افتح نامیده شده. و قد قیل انه کان افتح الرجلین و قیل انه هم نسبوا الی رجل نسبوا الی رجل یقال له عبدالله ابن فتیح. بعضی هم گفتن اینا اصلا به عبدالله جعفر منصوب نشدن، به فردی به نام عبدالله ابن فتیح، نه عبدالله جعفر که افتح بوده. حالا این اختلافات در موردش هست. بالاخره مهمی که یونس ابن یعقوب رو چه کسی دفن کردن؟ امام رضا کفنش کردن. این گزارش اول. گزارش دوم، خود یونس ابن یعقوب میگه من وارد شدم بر امام کاظم علیه السلام، عرض کردم که فدای شما بشم، پدر شما خیلی به من ملاطفت داشت و مهربانی داشت، کان یرق و علیه و یرحمونی، به من خیلی رحم میکرد، خیلی مهربانی میکرد، لطف میکرد و رقت به من داشت. فا این رعیتن تنزلنی به تلکل منزله فعلتا، اگه میشه شما هم با من همون رفتار رو ادامه بده، همون برخورد با من داشته باش، من رو در همون جایگاهی قرار بده که پدرت هم در اون جایگاه من رو قرار داد. قال فقال لی یا یونس، امام بهش فرمودن، امام رضا فرمودن که ببخشید، امام کاظم علیه السلام به یونس ابن یعقوب فرمودن که یونس من یه وقتی وارد شدم بر پدرم و در پیشگاه پدرم بود حیس او حریسه، دو تا غذای، حالا شبیه حلیم مثلا فرض کنید، نمیخوام وارد بشیم بحث کنیم وقت گرفته میشه، دو تا غذا، غذای خوشمزه‌ای جلو حضرت بود، غذای خاصی. فقال ادنو یا بنی فکل من هذا، پدرم به من فرمود که پسر عزیزم نزدیک شو و از این بخور. هازا بعث بهی الینا یونس، اونجا پدرم به من فرمود این غذا رو یونس ابن یعقوب برای ما فرستاده. انه من شیعتنا القدما، او از شیعیان قدیمی ماست، یعنی شیعیان محکم و خوب و پا به قرص ماست، و من از اونجا به تعبیری میدونم که پدرم هوای تو رو داشت، لذا حضرت فرمود فنحن لکه حافظون، ما هم هوای تو رو داریم، محافظت تو رو میکنیم. قال ابو النضر، ابو النضر عیاشی، همین صاحب تفسیر عیاشی، میگه من از علی ابن حسن فضال شنیدم که میگفت مات یونس ابن یعقوب در مدینه، در مدینه یونس ابن یعقوب از دنیا رفت، امام رضا علیه السلام برای یونس حنوت فرستاد و کفن فرستاد و هر آنچه که یک کسی برای میت لازم هست حضرت فرستاد سریع که ببرید اینو برای او، و دوستان خودش و دوستان پدرش و جدش رو دستور داد که در تشییع جنازه‌اش حاضر بشن. یعنی توجه ویژه امام رضا به موضوع فوت و دفن یونس ابن یعقوب. و قال لهم، به اونها فرمود که هازا مولا لعبی عبدالله کان یسکن العراق، این در حقیقت کنار دستی و دنبال روی جدم امام صادق بوده و ساکن عراق بوده، برو به اون مأمورین قبرستان بقی بگو احفروا له فی البقی، درسته که این عراقیه ولی در بقی دفنش کنید، در قبرستان بقی، اگر به شما گفتن که او که بقی مال اهل مدینه است و این عراقی است و ما دفنش نمی کنیم در بقی، به اونها بگویید که هازا مولا لعبی عبدالله، امام صادق که مدنیه، که این غلام امام صادق بوده، دوروبری امام صادق بوده، همنشین امام صادق بوده و البته مدتی هم در عراق ساکن بوده، خب ولی وصل به امام صادقه. فَإِن مَنَعْتُمُونَا أَن نَدْفَنَهُ بِالْبَغِي مَنَعْنَاكُمْ أَن تَدْفَنُوا مَوَالِيكُمْ فِي الْبَغِي، اگر شما منع کنید ما اهل بیت رو که موالی خودمون رو که چون از شهرهای دیگه هستن پس نمیتونیم در بقی دفن کنیم، ما هم که اهل مدینه هستیم و جد ما همه جدن در جد مال مدینه بودیم، اجازه نمیدیم شما موالی خودتون و غلامهای خودتون در بقی دفن کنید، چون اونا غلام از شهرهای مختلف داشتن دیگه. و وجه ابوالحسن علی ابن موسی الی زمیله محمد ابن الحباب و کان رجع من اهل الکوفه صل علیه انت، و حضرت فردی رو، امام رضا علیه السلام فردی رو فرستادن به، حالا هم میشه گفت رفیق نزدیکش، هم میشه گفت باجناقش، باجناق یا همون دامادش یا رفیقش، دوست صمیمیه یونس ابن یعقوب، که تو که از اهل کوفه هستی تو نماز بخون. یعنی حضرت براش تعیین کردن چه کسی براش نماز بخونه، کفنش هم فرستادن، هنوزش هم فرستادن، جای قبرش هم درست کردن. حالا بلا تشبیه، بالاخره مثل این که مثلا آقای موسوی اینجا از دنیا رفتن، آقای رئیسی زنگ زده بود که مثلا در رئیس چیز بود دیگه، شون رئیس حرم بود دیگه، آستان قدس، موسوی اینجا داره دیگه، آقای رئیسی آستان قدس، رئیس جمهور بود، پس معاون قوه قضاییه بود، آها معاون، بالاخره اشکال نداره، زنگ زدن که و رابطه، یعنی جای قبر این آدم مهمه برای ما، جای قبرش باید جای قبر خوبی باشه، مشخصی باشه، فلانی باشه، یک مسئول مهمی که از دنیا میره آقا نمازشو کی بخونه، مثلا کفنش چی باشه، مراسمش اینطور باشه، یعنی حضرت منظورم این که توجه ویژه به یونس ابن یعقوب داشتن. خب این یک نکته مهمیه در اون تحلیلی که جلسه آینده میخوام ارائه بدیم، که بالاخره ارتباط ائمه با واقفیه، با ارتباط ائمه با فتحیا فرق داشته، این فتحی بوده، حالا ولی اینکه بعدن برگشته، دوره از عمرش فتحی بوده. 722 حدثنی محمد ابن ولید، میگه که صاحب مقبره بعد از فوت یونس ابن یعقوب، من نزد قبر بودم، یعنی در قبرستان بقی بودم یا نزد قبر پیغمبر بودم. صاحب مقبره، اون کسی که به قول معروف در مساجد چیه؟ خادم مسجد، خادم مقبره که اون کار رو انجام میده، اونم بود، به من گفتش که من حاضر رجل صاحب القبر، اینی که در این قبر دفن شد در بقی یونس ابن یعقوب، این کیه؟ کی هست این؟ چون علی ابن موسی به من وصیت کرد، دستور داد که این بعدی که دفن شد من 40 ماه یا 40 روز، 40 روز ظاهرا درست باشه، هر روز بر قبرش آب بپاشم. این کیه که اینجا دفن شده که امام رضا همچین دستوری داد به من؟ من مثلا نگهبان این قبر هستم و اینا، مسئول قبرستانم. و قال لی صاحب المقبره، بعد این محمد بن ولید میگه همین صاحب مقبره به من گفت که ان السریره عندي، یعنی سریر النبی، تخت پیغمبر اکرم، سریر یعنی تخت، حالا این تخت تابوتی بوده که پیغمبر روش بودن یا تابوتی بوده که روی قبر پیغمبر بوده، یک تابوتی که بالاخره مربوط به پیغمبر اکرم بوده، تابوت خاصیه. گفته زمانی که کسی از رجلی از بنی هاشم میمیرد سر از سریر، این دو تا معنا میشه، من معنی خودم میفهمم و قبول دارم و میگم، یه احتمال دیگه هم هست اونم میگم، هر وقت یکی از بنی هاشم میمیره این تخت به صدا میاد، یه حالت اعجازی، یعنی یه لرزه‌ای درش میفته. فاقول، پس من میگم ایهم مات، یکی از بنی هاشم مرده، کدومشون مرده که این قبر، این تخت پیغمبر به صدا آمده، این لرزید. حتی اعلم بالغدات، صبح میفهمم، صبح میان خبر میدن دیگه، معلوم میشه که فلانی مرد، من از صدای لرزش این تخت میفهمم. این معنی که من از متن میفهمم. فسر السرير في الليله اللطيف مات في هذا الرجل، اون شبی که این رجل مرد این تخت به صدا آمد، تخت پیغمبر، در حالی که این جزء بنی هاشم نبود. یعنی یک کسی مثل سلمان مثلا من اهل البيت بود، حالا میرسیم در تعابیر، اینقدر این در باطن به اهل بیت تقرب داشته که حکم سادات خاص بنی هاشم مثلا برش می اومد. همین حالتی. فقلت لا اعرف احدا منهم مریضا، وقتی که تخت به صدا آمد اون شب، من گفتم من کسی از بنی هاشم رو نمیشناسم مریض باشه، مثلا منتظر خبر مرگ کسی نبودیم، کی بوده که مثلا مرده. فلما ما کان من الغد جاء، زمانی که فردا شد بنی هاشم آمدن، فاخذوا مني السرير، این تخت رو از من گرفتن که ببرن اون رو مثلا داخلش بذارن بیارن. و قالوا لي، به من گفتن مولا لابی عبدالله کان یسکن العراق، این یکی از دوروبری ها اصحاب خاص امام صادق بوده که در عراق هم ساکن بوده، حالا آمده بوده برای زیارت چیزی و اینجا هم از دنیا رفته. و قال علی ابن الحسن، علی ابن حسن فضال گفته که مادر این آقای یونس ابن یعقوب خواهر معاویه ابن عمار بوده، یعنی معاویه ابن عمار داییش بوده، و این وارد میشد بر امام صادق و زن او از قبیله مزر بود و اون زن هم وارد میشد بر امام صادق، یعنی یونس ابن یعقوب و زنش هر دو بر امام صادق وارد میشدن، سوال جواب، جز اصحاب خاص بودن. خب این ترجمه که من فهمیدم. ترجمه دیگه که احتمال میره چه این ترجمه داشته باشه این بوده که این سریر نبی یک تختی بوده، بالاخره یک تابوتی چیزی بوده مربوط به پیغمبر اکرم، حالا حضرت رو داخل این گذاشتن یا کنار قبر پیغمبر بوده، حالا تبرکی بوده، چیز خاصی بوده و اینا، کاری به اینش ندارم. این اینطور نبوده که هر وقت بنی هاشم از دنیا میرفتن این تخته تکونی میخورده یا تابوته به صورت اعجازی یک لرزشی میگرفته، اینطور نبوده. اینطور معنا کنیم، بگیم این صاحب قبر، صاحب مقبره میگفته که هر کدوم از بنی هاشم میمردن یک صدایی میامد، یعنی یک کسی میامد صدا میزد سر از سریر، سریر رو بفرست بیاد، که انگار یک چیزی این وسط حذف شده باشه. یعنی یکی از رجال بنی هاشم می آمد می گفتم مثلا سریر رو آماده کن، سریر رو بفرست، بعد من به اونها می گفتم کی مرده مگه، تا قبل از اینکه از صبح بشه و من صبح بدانم که کی مرده، من می گفتم کی مرده. و در شبی که این از دنیا رفت، با اینکه هیچ مریضی از بنی هاشم مریض نبود، کسی آمدند از بنی هاشم و گفتند که سریر رو بفرست بیاد. یه همچین ترجمه ای هم میشه کرد، بی ارتباط نیست که بگیم، ولی به نظرم اون ترجمه اول درسته که این حالت اعجازی درش بوده. و فکر میکنم از خیلی قبل اینو دیدم، ولی فکر میکنم احتمال زیاد میدم که در منتهی الامال هم مرحوم شیخ عباس قمی همینطور به عنوان یکی از معجزات همین یونس ابن یعقوب، یعنی یونس ابن یعقوب آدم خاصی بوده که همچین اتفاقی براش افتاده. خیلی خوب، بگذاریم بریم 723 که امروز بتونیم اینا رو بخونیم. گفتیم چی بود؟ آقا یونس ابن یعقوب ساکن عراق بود، آمد در مدینه، همونجا از دنیا رفت. این رو اهل بیت یکی از فضایلش گرفتن و این عادی نیست، چون برای انسان‌های عادی به این راحتی فضیلت نمیگن، میگه حالا اونجا می‌خواست فوت کنه، اینجا فوت کرد. ولی فرمودن نگاه کنید به مقام او، ببینید چطور بود که از عراق خدا آوردش به مدینه، در مدینه از دنیا رفت و همینجا دفن شد. این به عنوان یک مقام خاص براش به حساب آوردن. راوی میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، خوشحالم کردی با برخوردی که با یونس کردی، که هواشو داشتی و کفن و دفن و فلان اینا. حضرت فرمود الیس مما صنع الله لیوسف ان نقله من العراق الى جوار نبیه، آیا فکر میکنی این کار من غیر از صنع خدا بود؟ که خدا چیکار کرد؟ خدا هم هواشو داشت، خدا هم تحویلش گرفت، از عراق آوردش به جوار نبی خودش، یعنی قبرستان بقی مجاور نبی حساب میشه. کسی که اینجا دفن بشه مجاور نبی دفن شده. نمیبینی خدا چه توفیقی بهش داد؟ مثلا منم در راستای همون توفیقی خدا بهش داد و خدا هواشو داشت برخورد کردن باهش. این هم نکته مهمی هست. حالا از این استفاده میشه دیگه، یکی استفاده میشه که جوار نبی از کوفه چیه؟ بالاتره، از قبرستان، از واد سلام با اون همه فضائلش بالاتره، از کربلا بالاتره، چون در عراق بود دیگه، کوفه بود، خب میتونست کربلا و نجف و واد سلام دفن میشه، اما حضرت میفهمن ببین خدا چقدر هواشو داشت، از عراق آوردش کنار پیغمبر خودش دفن کرد. اینم یک نکته. 724 یونس ابن یعقوب میگه که، راوی میگه از من تردید هست که یا امام صادق یا امام کاظم به یونس فرموده بودن یه چیزی برو برای ما بخر و من برای اونا خریده بودم، بعد حضرت به من فرموده بود که لا والله ما انت عندنا متهم، تو نزد ما اهل بیت متهم نیستی، این چیزی گرفتی برای ما خریدی، حالا ظاهرا حرفی را افتاده بوده که آقا این جابجا کرده، دقت نکرده، کم و زیاد کرده مثلا، حضرت فرمود تو نزد ما اتهامی نداری، ما تو رو میشناسیم، انما انت رجل منا اهل البیت، تو رجلی هستی منا اهل البیت، همون تعبیری که برای سلمان داری، فجعلك الله مع رسوله و اهل بیته، پس خدا تو را به همراه رسولش و اهل بیتش قرار بدهد، والله فاعل ذلك ان شاء الله، و خدا این کارو انجام خواهد داد. خیلی تعابیر مهمه دیگه، تو به همراه خدا اهل بیت باشی و خدا این اهل بیت و پیغمبر و اهل بیت باشی و خدا این کارو انجام خواهد داد. بعد و ذکره، بعد ذکر شد که حضرت فرموده انظروا الى ما ختم الله به یونس، نگاه کنید به آخر عاقبت یونس، یونس کجا دفن شد؟ قبضه مجاورا لرسوله، در حالی که مجاور پیغمبر بود خدا او رو قبض روح کرد و مجاور پیغمبر هم دفن شد. این از این. 725 گفتم، اول گفتم یه تعابیری داریم خاصه که منحصر به فرده، یکیش اینجاست، من جای دیگه ندیدم برای کسی دیگه از اصحاب هست تعابیری، نه که هیچی نیست ولی به این شکل نیست، من ندیدم. یعنی یونس ابن یعقوب میگه به امام کاظم در مورد موضوعی نامه ای نوشتم و در اون نامه به حضرت خطاب کردم یا سیدی، مثلا چنین و چنان مطلبی نوشت، بعد حضرت به اون نامه بر، نامه رسان، پیک، اون واسطه رسول فرموده بود که به یونس بگو که به من بگه انک اخی، به من بگه اخی، به من بگه برادرم، نگه سیدی. خیلی تعبیر خاصه، کم نظیره. فقال للرسول قل له انک اخی، به او بگو که تو برادر من هستی. سیدی، خب دیگه این واقعا به لحاظ معارفی خیلی سنگینه، یعنی بسیار سطحش بالاست. این از اون تعابیر خاصه چی آقا؟ رجال کشیه. این فقط اینجاست، یعنی باید چقدر تتبع و کار تلاش که این کسی اینو ببینه و بخونه و بفهمه و درک کنه و یه جایی ثبت بشه که آقا چنین چیزی داریم ما، مقامی داشته یونس ابن یعقوب. خب نمیخوام بگم فقط پس برای یونس ابن یعقوب دیگه بقیه اصحاب نه، خب حضرت ابوالفضل هم هست و چیزای دیگه هم هست و مثلا چه بسا سلمان هم مثلا، ولی خب بالاخره این که ببینیم این مطلب مستند به یک حدیث باشه خیلی مهمه، که مقام اخوت بین امام و شیعه، امام و شیعیان کامل اخوت دارن با هم در یک مقامی، در یک رتبه‌ای، در یک معنایی، خودش مطلبی است. 726 یونس ابن یعقوب میگه نامه نوشتم به امام صادق علیه السلام، از حضرت درخواست کردم که دعا کند برای من، دعایی که خیلی ماها میکنیم، ممکنه همه ما دوست داریم اینو، از حضرت خواستم برای من دعا کنه. چه دعایی؟ ان یجعل لی ممن ینتصر به دینه، که آقا برای من دعا کن که خدا منو جز کسانی قرار بده که به واسطه من دینش رو یاری میکنه. دعای خوبیه دیگه، نه؟ حضرت ردش کردن، این چه دعایی میکنی؟ دعای خوبی نیست. فلم یجبنی، حضرت جواب نداد، ناراحت شدن. قال یونس، یونس گفتش که بعضی اصحاب به من خبر دادن که انه کتب علیه به مثل ما کتبت، گفتن ما هم این همین چیزی که تو نوشتی بر حضرت نوشتیم. فعجابه، حضرت جواب داده بود که دعات میکنه و کتب فی اسفل کتابه، در پایین کتاب او، یا حالا یا کتاب یونس یا کتاب همون اصحاب، نامه‌ای که نوشته بودن، حضرت فرمودن دعا میکنم برات، ولی پایینش نوشته بوده یرحمک الله، خدا تو را رحمت کند، انما ینتصر الله لدینهی به شر خلقه، چه بسا میشود خدا دینش را یاری میکند به بدترین مخلوقاتش. یعنی این یاری دین، یاری دین چه جور یاری دین؟ یاری دین وقت با بخت و نصر خدا دینش رو جلو میبره، با فلانی که نمیخوام نامشو ببرم اسلام رو منتشر میکنه، شر خلقه، داره به اقوام لا خلاق لهم، گاهی خدا دین خودش رو نصرت میکنه به اقوامی که اینا جهنمی، اصلا خدا اینا رو قبول نداره، واسطه ان اسباب به دست این کاری انجام میشه. تو روایت داره گاهی روایت ما رو به دست شیعیان ما میرسونن، افرادی که اصلا اینا قوم سوئن، اینا داره روات سوئن، بدن، جهنمی هن، یه سویی هستن، ما این رو قبول نداریم، ولی یک حکمتی منتقل میکنه دیگه، وسیله میشه. نگو که خدای من رو جز کسانی قرار بده که من رو یا دینت رو یاری میکنه. بگو دینت رو یاری میکنه با رحمت. حالا اینا تو حدیث نیست، من اضافه میکنم. دینت رو یاری میکنه با عافیت، دینت رو یاری میکنه با محبت، یعنی جز اون دسته ای که دوستشون داری و این برای اونها توفیق هست قرار بده. خیلی خوب. 727 محمد ابن ولید میگه که من حاضر شدم به جنازه معاویه ابن عمار، ولی یونس ابن یعقوب هم حاضر بود. فصلا به اصحابنا، یونس ابن یعقوب با اصحاب ما نماز خوند و از زنه و اقام هازا و هم اذان گفت و هم اقامه گفت، یعنی مثل ما بود. رفتار یونس ابن یعقوب مثل یک شیعه اثناعشری بود. این هم این گزارش. 728 هم که حالا اسم یونس توش آمده چیز خاصی نداره. قال علی ابو عبدالله، یونس ابن یعقوب میگه امام صادق به من فرمود یا یونس، ای یونس، قل لهم، برو به اینایی که تازه مسلمون شدن یا تازه شیعه شدن، همچین پول بهشون دادیم شیعه شدن، پول دادیم مسلمون شدن، قشر خاکستری بودن، سست بودن، خطاهایی کردن، ما گفتیم اشکال نداره، بیاید شیعه شید یا بیاید مسلمون شید، مؤلفتو قلوبهم، قلباشون رو تألیف کردیم با برخورد خوب سخت نگه، برو به اونها بگو که قد رأیتم ما تصنعون، بگو امام صادق فرموده که من دیدم شما چیکار میکنید، فکر نکنید از دید من پنهانه. زمانی که اذان را میشنوید کفش هاتون رو بر میدارید و از مسجد خارج میشید. یعنی درست نیست که شما مسلمان شدید، وارد اسلام شدید، اما موقع نماز نیستید، حضور فعال در نماز ندارید، اول نماز بی توجهی به نماز میکنید، این درست نیست. در ضمن حضرت مستقیم تذکر ندادن. اینم در مورد یونس ابن یعقوب. حالا یکی بعدی هم بخونم چون چیز خاصی نداره، حدیث نیست. در مورد محمد ابن سنان چیز خاصی نیاورده، ما باید خودمون از جای دیگه بیاریم، میاریم ان شاء الله جلسه آینده. حمدوی میگه کتب تو من احادیث محمد ابن سنان رو از ایوب ابن نوح نوشتم و قال، و حمدوی گفت که لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان، من احادیث محمد ابن سنان همه رو نوشتم از طریق کی؟ ایوب ابن نوح، اما خودم حلال نمیدانم، درست نمیدانم که احادیثش رو دو مرتبه برای کس دیگه روایت کنم، قبول ندارم. به تعبیر حالا مثلا یک کتاب زاله‌ای دست من میرسه، من خودم مطالعه میکنم، میگم به نفر بعدی دیگه نمیدم، من قبول ندارم، میگه من حلال نمیشه مارم که برای خودم که بخوام احادیث او رو منتشر کنم. خب ایوب ابن نوح شیخ تو بوده، استاد تو بوده، او برای تو نقل کرده، این حلال میدونسته، این میگه من حلال نمیدونم. یه همچی گزارش منفی در مورد محمد ابن سنان آمده. بحث مفصلی داره محمد ابن سنان، اجازه بدید یکی بعدیش هم بخونم، حیفه این یکی بعدیش هم چون یه خطه اونم، در مورد عبدالملک ابن عمرو، اینم تعبیر خاصیه. میگه امام صادق به من فرمود انی لادعو الله لك، من دعا میکنم برای تو پیش خدا، تو رو یاد میکنم، تو رو دعا میکنم، حتی اسمی دابتک، او قال ادعو لدابتک، حضرت فرمود انقدر برای دعا میکنم حتی تا حیوان خونت هم دعا میکنم، یا اسم حیوان خونت هم میبرم، میگم مثلا من طوری تو رو دعا میکنم، میگم خودش، زن و بچهش، ماشینش، اموالش، وسائلش، دابش، فلانش، همشون رو حفظ کن، همشون در راه خیر قرار بده مثلا. یعنی حضرت بهش این طور اظهار محبت کردن که من برای تو دعا میکنم حتی تا وسائل شخصیت، به قول معروف حتی تا مرکبت، دابت، جنبندگی تو خونه داری، وقتی میخوان یک کسی رو بگن خیلی من تو رو دوست دارم و خیلی جامع برای تو دعا میکنم، میگه برای خودت دعا کردم، برای بچه‌هات دعا کردم، برای خانواده‌ات دعا، برای شغلت، برای کارت، برای زندگیت، برای خونه‌ات، برای همه امورت دعا کردم، حضرت فرمودن من تو رو اینطور دعا میکنم. خیلی زیباه، میشه اینا رو از امام رضا خواست، از امام زمان خواست که ما هم اینجوری بشیم، اینجوری ما رو دعا کنه ان شاء الله. حالا این اجمالی از مطالب خاصی که در این جلسه مطرح شد و مطالب بسیار زیبا و مهم. حدیث بعدی رو میشه بخونیم، ولی چون میخوام چند تا حدیث دیگه زمیمش کنم و مطالب در مورد محمد بن سنان بگیم، اون تحلیل بحث واقفی فتحیه رو بگیم، اینها دیگه اینا باشه برای یک جلسه که باز مستقلا بهش پرداخته بشه ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.